رهق یرهقو یعنی قشیه یقشا پوشاندن، ترهقو ها قطره همون تقشاها، می پوشاند آن را قطره. قطره به معنای سیاهی هست یا سیاهی دود یا سیاهی مانند دود، که در تفاسیر هم آمده سوادون کد دخان، یک سیاهی در واقع اون رو میپوشونه. اولائک همول کفرت الفجره، اولائک مبتدا هم ضمیر فصل، که باید این تأکید و حصر رو حتما در ترجمه اشاره بکنیم، اینها هستند فقط کافران فاجر و نه دیگران. در حقیقت کفره جمع کافر هست، همطور که در آیات قبل هم داشتیم، در سوره های قبل حتی وزن فعله، در همین سوره برره داشتیم وزن فعله معمولا جمع هست برای اسم فاعل. کفره کافر جمع کافر هست، فجره جمع فاجر. بنابراین در واقع ما بتونیم این تأکیدی که در این آیه اومده و حصری که اومده رو حتما تو ترجمه لحاظ بکنیم، اینها هستند فقط کافران فاجر و نه دیگران.
بعد از شرح واژه ها گویا برای خانم دکتر قیصری سوال هایی ایجاد شده که گفتگوی خوبی بین دوستان شکل می گیرد.
اون آیه آخر که گفتید حصر، اینجا فکر نمی کنم حصر رو برسونه، تأکید رو داریم به خاطر ضمیر فصل، ولی حصر رو فکر نمی کنم داشته باشه.
خب چرا پس در اولائک هم المفلحون میگن حصر و تأکید اینا؟
حصر رو جاهایی داریم، تا جایی که من اطلاع دارم، که خبر مفرد باشه یعنی جمله نباشه و الف لام داشته باشه. اگه ضمیر فصل بیاد، چیزی که تا جایی که من اطلاع دارم فقط تأکید به خاطر اضافه‌ای که توی جمله شده، یک جمله.
خب میدونم، چرا پس اولائک هم المفلحون بقره رو میگن حصر و تأکید؟ اینم الان همونه دیگه، اولائک به جای مفلحون کفره اومده.
همول کفره رو منظورم بود، بگن اگه توی خود مثلا همول کفره رو برای اولایکم میگم حصر ایجاد نمیکنه، ولی الکفره برای هم در نظر بگیریم چرا مطابق با قواعد
حصرش در چیه؟
در این که فقط اینا در واقع کافر و فاجر.
نه معنیش اینه، یا معنیش اینه که فقط اینا دارای این خصوصیاتن؟ کدومشون؟ یعنی یومئذین علیها غبره ترهقها قطره،
حصر مسند بر مسندون الیه میشه، یعنی که بگیم که اینا فقط اینطورین. اینجوری
میشه دیگه، درسته؟ هست در چیه؟ میخواد بگه فقط،
یعنی دیگران که نگفت، این کفره و فجره فقط،
یعنی فقط رو باید سر اون کفره بیاریم، اینها فقط کافرن. فقط اگه حصر باشه اینجوری میشه ها. مثلا ذالک الکتاب، اونجا که ذالک رو مبتدا بگیریم، کتاب و خبر بگیریم، میگیم این فقط کتابه یا این فقط کتابه، فقط سر جزء دوم میاد.
خب اینم دقیقاً سر کافران و فاجران،
درسته؟
میاد.
خب این
اونها تنها کافرن.
مثلا همینجاست، این خیلی مهمه، تو ترجمه خیلی تفاوت ایجاد میکنه. ما بگیم که فقط کافر و فاجر، یا اومدن علیه قبره ترحق و قطره، اینطوری معنا این میشه، وقت معنیش اینه که فاسق اینطوری نیست، یعنی فاسق جهنم نمیگه، یا اومدن علیه قبره نیست. یا میخواد بگه که یکی از ویژگی های اینایی که این یا اومدن علیه قبره ترحق و قطره اینه که، یعنی یه گروهشون کفره و فجرن. ما در مورد بقیهشون نمیخوایم حرف بزنیم الان، اثبات شی نفی معدا نمی کنه. خودم این انحصاری که شما میگید خروجیش این میشه، خروجیش این میشه که یا اومدن علیه قبره ترحق و قطره فقط مال کفره و فجره است. آیا یه انحصار معنیش این میشه؟
من فکر کنم میخواد روی کافران و فاجران چون تاکید بکنه، کاری نداریم که فاسقانی هم هستند، قطعا میخواد این مراد دوم شما رو بگه، یعنی اینها هستند فقط کافران و فاجران، یعنی رو ویژگی کفران و مثلا فجور در واقع داره تاکید میکنه.
دقیقاً، من نظرم
همین. یعنی در مورد بقیه سکوت کرده، پس چه انحصاری؟
ببینید به این شکل میشه، ما هم الا الکفرة الفجرة، به این شکل میشه دیگه، به تعبیر یعنی فقط کفر در پیش گرفتن، یعنی مثلا آره فاسق نیستن یا مشرک نیستن، حالا عنوان مثال.
یعنی ما در مورد فاسق اینا ممکنه فساق یا اومدن علیه ها قبرت حق و ها قطره نباشن، درسته؟ معنی چی میشه؟ خب این آیه در واقع خیلی امیدوار کننده است، یعنی برخلاف اون چی که ممکنه به ذهن بیاد، این آیه خیلی امیدوار کننده است. این آیات به خاطر اینکه عملا تو بیانش اگر این انحصار وجود داشته باشه، معنیش این هستش که اون چیزی که باعث جهنمی شدن آدم ها میشه کفر و فجوره، اونم وقتی کنار هم بیاد. اگه کسی مثلا مسلمون باشه، ایمانش درست باشه، ولی حالا فاسق باشه، از ذیل این عنوان در میاد، یعنی انحصار این یا اومدن علیها قبره ترحق و قطره مال کفره و فجر است. به نظر من قابل تأمل.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يوم يفر المرء من أخيه و امه و ابی و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی وجوه یومئذ مسفره ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
حجت الاسلام سید علی کشفی نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه را درباره آیات پایانی سوره مبارکه عبس بیان می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 33 فاذا جاءت الصاخه. مرحوم علامه این آیات رو، آیات انتهایی سوره مبارکه عبس رو، مربوط به مقبل میدونه و میگن سیاق کاملا تربیتیه و بازدارنده است که بیان میکند که سرانجام کار قیامت است و انسان در مقابل عملی که انجام میده و اعتقادی که داره جزا داده میشود. همونطور که فرمودن صاخه اشاره به نفخه صور داره و صیحه شدیدی است که از شدتش گوشها کر می شود. آیه بعدی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. مطلبی که در کتب تفسیری هست اینه که بحث میکنن علت فرار از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزند و اینها چیست. مرحوم علامه به قرینه روایات و آیه بعدی می‌فرماید شدت سختی روز قیامت چنان است که نمی‌گذارد انسان به غیر خودش مشغول شود، یعنی انقدر اون روز سخته که کسانی که در دنیا فراقشون رو ما نمیتونیم تحمل بکنیم و در سختی ها بهشون پناه میبریم، انقدر اونجا شدت هست که فقط به خودمون فکر میکنیم و فرقی هم نمیکنه دیگه اون غیر چه کسی باشه. برخی اشاره کردن به اینکه علت فرار این است که احتیاطاً از مطالبه کردن آنها، از آنچه میان آنها و این شخص، از ناراحتی ها و سختی ها و ستم هایی که بوده، اینها فرار میکنن که یه وقت اونها مطالبه گری نکنن. برخی هم اشاره کردند که شاید علت فرار این باشه که چون میدونن اینها دیگه براشون هیچ سودی ندارند، یعنی در دنیا که پیششون میرفتن به خاطر حالا اون آرامشی که بوده، پناه بوده، یک سوداوری براشون داشتن، میدونن دیگه براشون سودی ندارن، طرفشون نمیرن. یا در جای دیگه اشاره کردن که شاید میدونن، حالا خودشون مؤمنن، میدونن که اونها اهل آتشن و همین باعث میشه از اونها فرار بکنن تا نبینن چه سختی ها و بلاهایی بر سر نزدیکان و دوستانشون میاد، عزیزانشون میاد. آیه بعدی میفرماید که لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، که بیان میکند یعنی برای هر فردی از آنها به قدر کفایت که نگذارد به چیز دیگری بیندیشند گرفتاری هست، که در واقع حالت تعلیل آیات قبله که علت فرار رو بیان میکنه. وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. تا آخر این آیات مردم رو در قیامت به دو قسم تقسیم می کند، عده اهل سعادت و عده اهل شقاوت، و هر دو گروه از چهره هایشان شناخته می شوند، که حالا توضیح عبارات مسفره و ضاحک و مستبشره و چهره خصوصیاتی که اهل جهنم داشتن رو بیان کردن سرکار خانم غنبری. در آیه انتهایی داریم که اولئک هم الکفرة الفجرة، که اشاره می کنند کفر اینجا منظور اون چیزی که در قلب هست و کفر اعتقادی است، و فجور هم کار بدن هست و مقصود اون اعمال انسان است. نکته ای که باید اشاره بشه اینه که بین این دو قسمی که در قیامت هستن، اهل سعادت و اهل شقاوت، خصوصیت اهل شقاوت ذکر شد که اولئک هم الکفرت الفجره، نسبت به اهل بهشت اشاره ای نداشت، که مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که علت این که به اون طایفه دوم پرداخته شد اینه که سیاق آیات میخواسته این طایفه رو انذار کنه و از سرانجام وخیم بیم بده، ولذا تأکید کرد و اینکه اینها همون کفره فجره هستن، که اشاره بکنه به همون قتل الانسان ما اکفره برای بازداری و انذار.
بعد از بررسی نکته های ادبی، روایی و تفسیری آیات 33 تا 42 سوره مبارکه عبس، نوبت مقایسه ترجمه های قرآن کریم از این آیات است که همیشه بر عهده خانم دکتر قیصری است.
در ادامه بحثی که حالا داشتیم راجع به مبتدا بودن واژه وجوهون در آیه 38. حالا اینکه گفتیم چون نکره هست نمیتونه مبتدا باشه و جوازی نداره، در تحریر البته اومده چون این نکره اومدن اون برای تنویع هست و یک دستبندی داره صورت میده، اینجا میتونه این مسوق و این جواز رو برای ابتدا داره.
یعنی وجوهون اینطوری، وجوهون اونطوری.
بله بله، در تایید فرمایش خانم قنبری
در واقع انگار میخواد بگه الوجوه به دو گروه تقسیم میشه ها. بله. وجوهون اینطوری
دقیقاً. اما آیه فاذا جاءت الصاخه، خب اکثر مترجمین با توجه به نکاتی هم که دوستان فرمودن، صاخه رو به بانگ هولناک گوش خراش یا کرکننده ترجمه کردن. البته برخی از مترجمین چون آیت الله مکارم یک نگاهی به روایات یا حالا تفاسیر داشتن و به شکل صیحه رستخیز در کروش آوردن و آقای الهی قمشه‌ای هم به ندای مهیب قیامت اشاره کردن به این حادثه و کلی ترجمه نکردن. اما در رابطه با آیه لکل امرئ منهم یومئذ شأنٌ یغنیه، من فکر میکنم اینجا ما به لحاظ بلاغی میتونیم این آیه رو تعلیل آیات قبل بدونیم. بین دو جمله‌ای که به هم عطف نمیشن گاهی شبه کمال اتصال برقرار هست، یعنی اینکه جمله بعد جواب سوالی است که از جمله قبل برمیاد و اینجا به نظر من میتونه این رابطه رو ما، یعنی میتونیم این رابطه رو براش در نظر بگیریم و بگیم چرا اونا دارن فرار میکنن. این سوال که به ذهن ما پیش میاد و جواب دادیم شه، چون هر کسی در اون روز به کاری مشغوله که نمیتونه به دیگران بپردازه. و اینجا اگر این نکته رو بخوایم لحاظ کنیم، باید در ترجمه شاید به صورت زیرا چرا که چون این رو انتقال بدیم. اما وجوه یوم اذن مسفره، خب باز اکثر مترجمان از مدل‌های چون درخشان، تابان، روشن استفاده کردن. من فکر می‌کنم توی واژه مسفره حالا یه خورده بیشتر دقت کنیم، مخایص اللغه برای ترجمه این ریشه واژه انکشاف رو میارن. انکشاف یعنی کنار رفتن یک پرده یا حجاب. من فکر می‌کنم ما در کنار روشن بودن و تابنده بودن این چهره‌ها باید حتما یک قید برطرف شدن یک تاریکی رو هم در نظر داشته باشیم و یعنی قرآن با انتخاب این واژه شاید می‌خواد این رو به ما برسونه. البته از تحقیق هم این نکته تقریبا اشاره میکنن و در اصل واحدی که برای ریشه سفره ذکر میکنن اون رو خروج و حرکت از محیطی به محیط دیگر عنوان میکنن، یعنی شاید بتونیم بگیم که چهره هایی هستن که از تاریکی به سمت روشنایی اومدند یا تاریکی رو کنار زدن و روشن شدن. با توجه به آیات بعد و اون قسیمی که تو این آیات ذکر میشه برای وجوهون که حالا یک وجوه، یک دست از این وجوه مسفره هستن، یک دست از وجوه علیها غبره هستن. بعضی از مفسرین علیها غبره رو میگن که اینا چهرهایی هن که در همون تاریکی دنیا و غم دنیا و غم تعلقات دنیایی ماندند. مخصوصا اگر بخوایم اون آیه رو به این شکل ترجمه کنیم، فکر میکنم اینجا لازمه که در ترجمه وجوهون یوم از مسفره بگیم چهرهایی که از اون تاریکی به در آمدند و از اون غم تعلقات دنیایی خارج شدن و به این روشنایی رسیدن. شاید این تقابل لازم باشه در ترجمه ها نشان داده بشه. در رابطه با یه زاهکت و مستبشره، خب برای مستبشره باز معادل های حالا خندان، شاد، شادمان آورده شده، معادل های شبیه به همه هست. منتها ما برای مستبشره یعنی استبشره یه معنا داریم. الان میگه استبشره القوم ای تباشرو، به همدیگه نوید دادن، به همدیگه بشارت دادن. شاید بتونیم این معنا رو در ترجمه انتقال بدیم. من فکر می‌کنم بعضی از مترجمین هم این رو حالا دقت داشتن. پرتوی از قرآن این آیه رو خندان و نوید بخش ترجمه می‌کنه و طبری هم در ترجمه خودشون خندان مژده یافته ترجمه می‌کنه. و وجوه یومئذ علیها غبره هم که خب اکثرا غبار آلو ترجمه کردن مترجمان. بعضی از ترجمه ها حالا قید غبار غم رو، غبار غم یا مثلا کدورت رو در ترجمه خودشون میارن، مثل ترجمه آقای طاهری، بهرامپور، الهی قمشه و مرحوم مشکینی. که من فکر میکنم با توجه به حالا نکاتی که بعضی از فرهنگ های قرآنی مثل المفردات در این رابطه دارن، خوب اینو ما توجه داشته باشیم در ترجمه. المفردات میگن که اینجا علیها غبره کنایه از تغبر وجه للغم هست، یک غم و کدورتی در چهره هست. از تحقیق هم اینطور میگن در توضیح این واژه در این آیه که المراد ما یتخلف من آثار تعلق به دنیا و الماده، اون چیزی که برآمده است از وابستگی های مادی و دنیایی که حالا میتونه یک غباری باشه یا یک اثری در چهره باشه. آیه 41 ترحقها قطره، معادل های مختلفی رو در ترجمه ها برای اون داریم. خاک سیاه مزلت در ترجمه آقای الهی قمشه، دود تاریکی در ترجمه آیت الله مکارم شیرازی، غبار مزلت در ترجمه آقای حداد و یا همون سیاهی و تاریکی که بیشتر اینو استفاده کردن مترجمین. باز از تحقیق اینجا نکته‌ای که دارن در توضیح این واژه میگن که یک اثر معنوی هست که حاصل از یک فشار در چهره ظاهر میشه. این که میتونه دود باشه یا یک غباری باشه، اینها یک مصداقهایی است به یک معانی مجازی که برای اون آورده میشه. و اما آیه اولائک هم الکفرت الفجره که برای واژه خب فجره معادلهایی مثل بدکاران، نافرمانان، فاجران و پرده‌دران آورده شده. فجور به معنای ظهور فسق هست و فسق هم خروج از طاعت پروردگار. من فکر میکنم حالا این باید در ترجمه حالا ما لحاظ کنیم معادلی برای فجرت میخوایم بیاریم، شاید این بهتر باشه، کسانی که آشکارا از خدا نافرمانی میکنند.
فسق و فجور هم که میگیم یه جور معنیش همین
بله.
گناه همراه با حالت تجری و تجاهر بفتر
بله.
واقع گناه.
و در رابطه با کفرت هم من فکر میکنم که کفرت رو باز پوشاننده حق ترجمه کنیم. من خودم این معادل رو انتخاب کردم، فکر میکنم خیلی کلی تر هست و
پوشاننده حق.
بله، یعنی اینکه اون رو حتما به بحث اینکه داره یک اعتقاد رو انکار میکنه یا یک نعمت رو داره ناسپاسی میکنه نگیریم، پوشاننده حق بگیم، که فکر میکنم دوتای این مصداق ها رو در بر میگیره.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
دوستا نکته من به ذهنم رسید تو ترجمه میشه بهش دقت کردی که معنای شأنه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی به نظرم قابل تأمله، یعنی مفهوم جایگاه، مفهوم کار، حال، وضع، چون اینا در قرآن شأن به چند تا معنی استفاده شده. مثلا در سوره یونس فد و ما تکونو فی شأن و ما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل، یعنی شأن مساوی با عمل نیست چون جدا از هم اومده. بنابراین نمیشه گفت یک کاری دارن که اونها از کار دیگران در واقع باز می‌دارد. مفهوم کار اینجا به نظرم نمیشه شأن رو مساوی با فعل گرفت اینجا حداقل، یا با توجه به کلیت آیاتی که در قرآن هست به نظرم میشه یه تأملی راجع به شأن کرد تو ترجمه کل یوم هو فی شأن. از اون ور اگه بگیم شأن یعنی حال و وضعیت، باز کل یوم هو فی شأن معنی نمیده، که بگیم خدا هر روزی در یه حالیه. اگه میفهمید فی شأن خب یعنی یه جایگاه ثابتی داره، اما وقتی میگه فی شأن یعنی هر روزی یه کاری یه حالی، خب این در مورد خدا اصلا مفهوم نداره. برای همینم اونجا عموما ترجمه کردن به فعل، به کار. اینجا باید ببینیم ترجمه چی میتونه باشه، یه ترجمه خوبی که استفاده از دیگر آیات قرآن هم ازش شده باشه. باز یغنی، اینو یغنی عن شؤون در واقع غیر مردم دیگران از خودش گرفتن دیگه، یعنی یه حالی داره که دیگه به حال دیگران نمیپردازه، ولی معلوم نیست لزوما معنیش این باشه، معلوم نیست. شاید یغنی یعنی این که هر کسی یه حالی داره که به اندازه خودش و به همون اندازه برش کافیه، یا غنای او و دارایی او همون حالی است که داره، یعنی داراییش لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، چون با حرف اضافه ان که نیومده، ما داریم اضافهش میکنیم. بعدم میگیم لکل امرئ، اینجا چون تعلیل آیه های قبلی است بنابراین باید بگیم او رو از غیر خودش در واقع مشغول میکنه، در حالی که اینطوری ممکن نباشه. این میگه شاید یغنی یعنی این که هر کسی یه دارایی حالی داره که همون حال تمام داراییشه و دیگه هم نمیتونه چیزی به دست بیاره، یعنی اونجا دیگه کار تمومه، وقت جمع آوریه، اینکه بخواد به غنای خودش بیافزاید یا چیز جدیدی به خودش اضافه کنه دیگه تموم شده، دیگه همونه و خودش. حالا حالات چجوریه؟ این دو حاله، یا مصفره و زاهکت و مستبشره است، یا یومرزن علیه ها قبر. شاید باز بشود اینطوری بهش نگاه کرد. در مورد یفقو معنی یفقو یعنی فرار میکنه، اما به نظر میاد تو ترجمه چون واقعا اینطوری نیستش که در روز قیامت آدما دنبال هم میکنن که حالا مفهومش این باشه که این از دست اون فرار میکنه اون از دست اون فرار میکنه. این معنیش یعنی یه حال فراری در انسان است، یه حالی که مواجهه با برادرش با همسرش با اینا نشه. اینجا فرار به معنای این نیستش که همسر دنبال همسر اون داره در میره، خب همون حال اون یکی همسر هم داره دیگه. یعنی نمیگه که همش مرد از دست زن فرار میکنه، میگه این دوتا با هم دیگه یعنی حقوقی دارن که دوست ندارن با هم مواجه شن. این معنیش اینه، یه حالی دارن که بچه دوست نداره با پدر و مادرش مواجه شه، نه اینکه پدر و مادر دنبال بچه حالا تو قیامت که تو چرا این کار کردی این چه کاری بوده. این به نظرم فرار ما اینجا باید یه جوری معنی کنیم که توش این حال باشه، نه اینکه واقعا فرار، چون الان همه فرار ترجمه کردن یا گریختن ترجمه کردن، میگریزن، اما واقعا معنیش گریختن فیزیکی نیست، در حالی که تصویری که الان ما حتی تو منابر برای مردم میگیم فرار ظاهریه، در واقع یه حالی داره که حالا تو فکر نگران اینه که حقوق همسرش رو، حقوق پدر مادرش رو، حقوق بچهش رو اینو چجوری در واقع جا به جا کنه، چجوری ادا کنه. یعنی در واقع میخوان مواجه نشن با این واقعیت. اینو به نظرم یه جوری تو ترجمه به نظرم خوب اگه بتونیم بیاریم تأمل کنیم ببینیم میشه آورد، به نظرم قشنگه. یه سوال دارم، ما مسفره و زاهکه و مستبشره رو کلن باید یه جا معنی کنیم؟ کلن دارم عرض میکنم تو ترجمه ها، چون این یه مبناست. یعنی چی؟ یعنی بگیم یه وجوهی هست که دارای این سه تا خصوصیت با همه. ببینید این سه تا خصوصیت با هم یه خصوصیت باید فرضش کنیم، یعنی وجوه زاهکه مستبشره مسفره، نه اینکه سه تا خصوصیت باشه، یعنی وجوهی که زاهکن مستبشرن و مسفرن، این سه تا خصوصیت برای وجود یا با هم دیگه میشه یه وجود، یه خصوصیت برای وجود. مثل خداوند میگیم انه علیم خبیر، مثلا علیم خبیر یه صفته، یا میخوایم بگیم خدا علیم و خبیر است، این دو تا حرف دیگه. حالا اینجا چجوریه قصه، چجوری باید ترجمه کنیم؟ چون ترجمه که میکنیم الان تو این تفاوت هم هست، باید بگیم مسفره زاهکه مستبشره که با هم دیگه میشه یه صفت، یا اینکه بگیم وجوه و نیامه ذهن مصفرتون زاهکتون و مستبشره، یعنی سه تا خصوصیه. اینو به نظرم تو ترجمه باید لحاظ کنی کدومشه. اون وقت به طور معمول تو ترجمه ها مصفره رو آوردن چون آیه تموم شده، زاهکتون مستبشره رو خبر دوم برای وجوه گرفتن، انگار اونایی که مبتدا گرفتن وجوه رو، در حالی که این دیگه بحث علوم قرآنیه. یه جایی که آیه تموم میشه یعنی در اعراب اون آیه هم اثرگذاره یا نه، این یه نکته است، یه جمله است، یعنی فقط از حیث مثلا زیبایی آیات نمیخواست آیات طولانی بشه، خدا تصمیم گرفته اینجا تش یه نقطه بذاره، یا نه این وجوه یا معزن مصفره اینجا بس تموم میشه زاهکتون مستبشره، یا یعنی که بگیم وجوه یا معزن مصفرتون زاهکتون مستبشره، یعنی جمله رو تموم نکنیم، تو ترجمه خودش رو نشون میده.
یعنی اینطور که شما میفرمایید سه دست وجوه داریم، درسته؟ یه دست مصفره هستن، یه دست زاهکه و مستبشره،
یه دست مستبشره.
بله. یه دستم که علیها قبره.
اون علیها قبره. ممکنه اینطوری فرض کرد.
شاید با توجه به درجات افراد.
میخوام بگم این تو ترجمه تأمل کنیم. یعنی حالا که داریم ترجمه نهایی میکنیم بگیم آقا ببینید ممکنه بگیم چهره‌هایی در آن روز نورانی خندان بشارت دهنده. اینه، یا بگیم چهره‌هایی در آن روز نورانی هستند، خب خندان هستند، بشارت دهنده هستند. اینطوریه، یعنی سه خصوصیت، سه اتفاقه، یا همش رو هم یه اتفاق. این به نظرم قابل توجهه. مثل کفرت الفجره، کفرت الفجره یه اتفاق، اولائکه چی هن؟ کفره فجره. اینه، یا هم کفرن، یعنی دو تا خبر برای یه مبتدا است، اولای که هم الکفره، اولای که هم الفجره، اینطوریه، یا اصلا فجره صفت کفره است، اولای که هم الکفره، چه جور کفره هایی که فجرن. به نظرم خود این باز میتونه سه جور ترجمه باشه، در صفاتی که پشت هم میاد تو زبان عربی به نظرم اینو میشه تو ترجمه، یعنی مبنا سازه شما میتونید، ولی مبنا در کل قرآن باید یه جور باشه دیگه، هر کی هر جوری ترجمه میکنه در کل قرآن باید یه جور ترجمه کنه. من نکته آخری که میخواستم عرض کنم این بود، یعنی نکته به نظرم قابل توجه ذوقیه، و اون هستش که اول سوره با عبسه شروع میشه که معبود وجهه، آخر سوره هم خداوند در مورد وجه صحبت میکنه. خواستم بگم که یه ظرافتی انگار در سوره هست، از وجه شروع میکنه به وجه تمام میکنه، یعنی از یه وجه دنیایی که حالا عبس و تولاس خلاصه رو در هم کشیده و ترش کرده شروع میکنه، به وجوهن یومئذن علیها غبره در واقع پایان میده، که شاید حالا این یه مراعات نظیر هست، نه معنای بلاغیش، معنای لفظیش وجود داشته باشه که قشنگه. اول آخر سوره حول محور وجه میچرخه و میگرد.
بررسی آیات سوره مبارکه عبس نیز بعد از چندین برنامه به پایان رسید و هر یک از کارشناسان تصمیم دارند ترجمه نهایی خود از سوره مبارکه عبس را در این برنامه ارائه دهند که نسبت به ترجمه های گذشته خود ترجمه کامل تر است.
واژه، تفسیر، روایت، ترجمه در کارگاه ترجمه.
حجت الاسلام دکتر محمد شیخ الاسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آن پیرو پیامبر چهره در هم کشید و روی گرداند که نابینایی نزد پیامبر آمد. به او بگو چه چیز به تو خواهد فهمان، که شاید او پاکی یا تذکر می طلبد تا قرآن به او سود برساند. پس هر که از تو اظهار بی‌نیازی کرد به او میپردازی، در حالی که برای تو هدایت او مهم نیست، و هر که شتابان و با حال خشیت نزد تو آمد به او نمیپردازی. چنین برخورد مکن، قرآن مایه یادآوری است، بنابراین هر که بخواهد برای یادآوری سراغ پیامبر میآید. قرآن در لوح‌های گرامی است، بلند مرتبه است و پاک، همراه با فرستادگانی ارجمند نیکوکار. انسان به خاطر آنچه پوشیده داشت از رحمت خداوند خارج شد. اینکه خداوند او را از چه آفرید؟ از نطفه آفرید و توانمندش ساخت و راه را بر او آسان کرد، سپس او را میراند و به خاک سپرد، پس هرگاه که خواست او را برانگیخت. نه، انسان هنوز وظیفه الهی خود را انجام نداده است. بنابراین شایسته است انسان به خوراک خود دقت کند، به اینکه ما آب را چنان که باید فرو ریختیم، سپس زمین را چنان که باید شکافتیم و در آن دانه ای رشد دادیم و انگور و سبزی تازه و زیتون و خرما و بوستانهای انبوه و میوه و چراگاه، بهره برای شما و حیواناتتان. هنگامی که آن صدای مهیب تو پرانتز در روز قیامت بپیچد، روزی که انسان از مواجهه با برادرش و مادر و پدر و همسر و فرزندش میگریزد، برای هر انسانی در آن روز حالی است که سرمایه اوست. چهره‌هایی در آن روز نورانی، خندان، بشارت دهنده، و چهره‌هایی در آن روز غبارآلود و پوشیده از دود تاریکی. آنان همون کافران بدکارند.
بررسی سوره مبارکه عبس نیز به پایان رسید. برنامه آینده به بررسی آیات 1 تا 7 سوره مبارکه تکویر خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارت.
رادیو قرآن، رادیو قرآن، صدای زنده، صدای قرآن، بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
ان هذا له القصص،
ان هذا له القصص،
ان هذا له القصص الحق.
ایمان سوست.
چنان که در تفسیر مجمع البیان آمده، ابن عباس و برخی از مفسران در شأن نزول آیه 11 از سوره مبارکه حج حکایتی را نقل کردند که اکنون می‌شنوید.
می‌دانستم صفیه، از همان دم که وصفش را شنیدم یقین کردم که او رسول خداست.
اما منظر، تو که هیچ اعتقادی به محمد نداشتی، حتی با اکراه به نزدش رفتی.
این چه حرفیست زن؟ من با طیب خاطر به دیدن رسول خدا رفتم. هر بار که وصفش را می شنیدم بیشتر مشتاق دیدنش می شدم.
باور کنم که حقیقت را می گویی؟
چرا باور نکنی؟ حالا پیاله آب را بده، لقمه در گلویم مانده.
پس منظر ابن رجا به محمد ایمان آورده.
آره، میدانی او دستی پربرکت دارد. پیروانش هم از قبلش به نان و نوایی خواهند رسید. این را یقین دارم صفیه. مسلمان شدن تجارت پرسودیست. خواهی دید.
تجارت؟ محمد وعده‌ای به تو داده؟
نه نه، اما من این را به فراست دریافتم. وقتی از نزدش بازگشتم دیدم که یکی از مادیان ها کره‌ای به دنیا آمده.
آن مادیان دیر یا زود کره‌اش را به زمین می‌گذاشت. این چه دخلی به
تو نمی‌فهمی زن؟ اینها همه نشانه است. به گمانم شیر بزها هم قدری بیشتر شده. امشب هم آسمان پر ستاره تر از